این آهنگ ها و تازه ترین خبرها رادیو فردا.
اخبار رادیو فردا.
رئیس شورای نگهبان نسبت به دخالت احمدی نژاد در وظایف و اختیارات مسئولین مختلف نظام هشدار داد. عضو ارشد حزب مشارکت خواستار تحقیق درباره نحوه برخورد با زندانیان سیاسی شد. مهدی کروبی سرکوب بیرحمانه را دلیل توقف اعتراضات مخالفان در ایران دانست. سلام بر شما در یک شنبه 23 خرداد ماه در مجله شامگاهی رادیو فردا با شما هستیم. آزاده اسدی هستم، همراه شما در طول یک ساعت برنامه زنده رادیو فردا بین گزارش‌ها و خبرها و مصاحبه‌هایی که همکارانم تهیه کردن. جزئیات این برنامه‌ها رو مثل همیشه بعد از خبرها میشنوید. با نوشین سید حسینی خبرهای این ساعت رادیو فردا رو مرور می‌کنیم. نوشین،
متشکرم آزاده. آیت الله احمد جنتی رئیس شورای نگهبان نسبت به دخالت محمود احمدی نژاد در وظایف و اختیارات مسئولین مختلف نظام هشدار داد. آقای جنتی در نامه‌ای به رئیس جمهوری ضمن رد ایرادهای او از برخی از مصوبات مجلس نوشت. طبق اصل 313 قانون اساسی، آقای احمدی نژاد نمی‌تواند در مصادیق و جزئیات وظایف و اختیارات مسئولین مختلف نظام دخالت کند. احمد جنتی همچنین از دولت خواسته است تا قوانین تایید شده توسط شورای نگهبان را اجرا کند. محمود احمدی نژاد چندی پیش در نامه‌ای به شورای نگهبان برخی از مصوبات مجلس را در تناقض با قانون اساسی خوانده و اجرای آنها را غیر ممکن خوانده بود. داوود سلیمانی از اعضای ارشد حزب مشارکت از احزاب اصلاح طلب ایران در نامه‌ای به آیت الله خامنه‌ای خواستار تحقیق درباره نحوه برخورد با زندانیان سیاسی شد. آقای سلیمانی که استاد دانشکده الهیات دانشگاه تهران نیز هست، در این نامه نوشت در زندان تحت شرایط شدید روحی و روانی، ضرب، شتم، فحاشی و اهانت مورد بازجویی قرار گرفته و از او در این وضعیت اقرار دروغ گرفته شده است. این عضو ارشد حزب مشارکت که کمی پس از انتخابات ریاست جمهوری سال گذشته بازداشت شد افزوده است با وجود گذشت حدود یک سال همچنان دادگاه از پذیرش وثیقه سر باز می‌زند و او در بازداشت موقت به سر می‌برد. مهدی کروبی از رهبران مخالفان دولت سرکوب بیرحمانه را دلیل توقف اعتراضات مخالفان در ایران دانست. آقای کروبی در یک پرسش و پاسخ کتبی با شبکه خبری CNN دستگیری‌های گسترده رفتار غیرانسانی در زندان‌های ایران و به گفته او ایجاد یک حکومت پلیسی را از دیگر دلایل عدم حضور هواداران جنبش سبز در تظاهرات خواند. وی با این وجود افزود جنبش سبز امروز قوی تر و پخته تر از سال گذشته است و سران حکومتی با آگاهی از اهمیت آن برای هیچ تجمعی مجوز صادر نمی کنند. عربستان سعودی و اسرائیل گزارش‌های دو روزنامه بریتانیایی درباره توافق این دو کشور بر سر حمله به تأسیسات هسته‌ای ایران را رد کردند. دفتر نخست وزیری اسرائیل یک شنبه در بیانیه‌ای نوشت گزارش‌های منتشر شده در این باره بی اساس است. امیر محمد بن نواف سفیر عربستان سعودی در بریتانیا نیز با تکذیب این موضوع گفت کشورش با هر گونه اقدامی که به حاکمیت این کشور لطمه وارد کند به شدت مخالفت خواهد کرد و هیچگاه به اسرائیل چنین اجازه‌ای نداده است. روزنامه‌های بریتانیای تایمز و ساندی تایمز دیروز و امروز یعنی شنبه و یکشنبه نوشتند عربستان به اسرائیل اجازه داده است تا برای حمله به تأسیسات هسته‌ای ایران از حریم هوایی این کشور استفاده کند.
نوشین سید حسینی بود، خبرهای رادیو فردا رو شنیدید. در سال روز انتخابات ریاست جمهوری ایران چه گذشت؟ برخلاف صحبت‌های سران مخالفان دولت، برخی از معترضین به خیابان‌ها رفتند.
میشه این راه رو تغییر داد و اشکال دیگه از نوع اعتراضات مدنی رو در برابر حاکمیت و نسته ظهور گذاشت.
در سالگرد انتخابات ریاست جمهوری ایرانیان خارج از کشور هم انواع مراسم و تظاهرات را برگزار کردند.
در روم بعد از تظاهرات منتظر سفارت ایران ملحق شدیم به تظاهرات اتحادیه‌های کارگری ایتالیا.
درخواست وزارت ارشاد برای حذف کلمات عدالت و اقتصاد از یک نمایشنامه در حال اجرا. هنرمندان چه میگویند؟
تمام این مدت در ایران یک سورآزمایی بود بین هنرمندایی که میخواستن یه حرفایی بزنن و حکومتی که میخواست اونها رو سانسور بکنه.
در بخش دوم مجله شامگاهی در مجله زنان درباره تأثیر و تلاقی جنبش سبز و جنبش زنان میشنویم. با ما بمونید که در طول این 55 دقیقه بیشتر از اینها خواهید شنید از رادیو فردا. اولین گزارش امشب، عربستان سعودی و اسرائیل گزارش‌های روزنامه بریتانیای تایمز و نشریه ساندی تایمز رو در مورد دادن اجازه عبور جنگنده‌های اسرائیلی از یک دالان هوایی عربستان برای حمله احتمالی به تأسیسات هسته‌ای ایران رد کردند. نیوشا بغراتی.
دفتر نخست وزیری اسرائیل روز یکشنبه در بیانیه‌ای تأکید کرد که گزارش روزنامه تایمز در زمینه اینکه ریاض به تل‌آویو اجازه داده است تا از حریم هواییش برای حمله احتمالی به ایران استفاده کند کاملا بی‌اساس است. سفیر عربستان سعودی در بریتانیا نیز با تکذیب قاطعانه گزارش روز شنبه روزنامه تایمز گفت که کشورش با هر گونه اقدامی که به حاکمیت و حریم این کشور لطمه وارد کند به شدت مخالفت خواهد کرد و هیچگاه به اسرائیل چنین اجازه‌ای نداده است. تایمز چاپ لندن شنبه مدعی شده بود که عربستان تمرین‌هایی انجام داده که هدف از آن غیر فعال کردن سامانه پدافند هوایی‌اش در صورت عبور جنگنده‌های اسرائیلی از آسمان این کشور برای حمله به تأسیسات هسته‌ای ایران بوده است. این روزنامه همچنین مدعی شده بود که عربستان موافقت کرده یک دالان باریک هوایی را در شمال این کشور برای عبور هواپیماهای جنگی اسرائیل باز بگذارد و سامانه‌های پدافند موشکی عربستان ساکت بمانند. تایمز لندن چندی پیش نیز مدعی شده بود که رئیس موساد اسرائیل به نخست وزیر این کشور گفته است که با استناد به اظهارات مقامات اطلاعاتی عربستان این کشور گفته که چشم خود را بر روی عبور اسرائیل برای حمله به ایران خواهد بست، گزارشی که در همان زمان نیز با تکذیب و خشم عربستان سعودی روبرو شده بود.
قدر نابودی اسرائیل برای جمهوری اسلامی راحته که باورتون نمیشه.
رهبری در ایران تصویری بسیار مبالغه آمیز از قدرت واقعی ایران داره.
ما به شما خبر میدهیم، قضاوت با شماست. به رادیو فردا گوش میکنید.
یک گزارش دیگه، در سالگرد انتخابات ریاست جمهوری ایران، مهدی کروبی، یکی از رهبران مخالف دولت، در مصاحبه‌ای با خبرگزاری CNN گفته که آینده از آن مردم ایران هست. آقای کروبی در این مصاحبه که به گزارش CNN از طریق ایمیل و به واسطه پسرش محمد تقی کروبی انجام گرفته، مشارکت لایه‌های مختلف مردم در جنبش اعتراضات رو بیداری مردم به ویژه بیداری زنان و نسل جوان جامعه و همینطور عزم ملت برای احقاق حقوقشون و رمز پیروزی این حرکت دونسته. با هم بشنویم برگردان مصاحبه مهدی کروبی با خبرگزاری CNN رو در گزارشی از حسن فرامرز.
آقای کروبی در پاسخ به این سوال CNN که ایران امروز چه فرقی با ایران قبل از انتخابات سال گذشته کرده، نوشته است انتخابات سال گذشته شور و شوقی در مردم ایجاد کرد و بسیاری با هدف تغییر در آن شرکت کردند. در آن انتخابات ما شاهد بلوغ سیاسی اقشار مختلف مردم بودیم که از کاندیداهای خود حمایت می کردند. بعد از تقلب در انتخابات، به تعبیر آقای کروبی، مردم به طور مسالمت‌آمیز به خیابان‌ها آمدند و رأیشان را مطالبه کردند و متأسفانه به خاطر سرکوب بی‌رحمانه دولت بهای سنگینی پرداختند. این نامزد معترض انتخابات با اشاره به این نکته که نیروهای امنیتی قوانین اساسی، مدنی و جنایی کشور را پایمال می کنند، می نویسد امروز بسیاری از خانواده ها فرزندان خود را صرفاً به خاطر اینکه رأیشان را مطالبه کرده بودند از دست داده اند. خیلی ها زخمی شدند و بسیاری از فعالان سیاسی و فرزندان این مرز و بوم به زندان ها افتاده اند. وی در این مصاحبه که از طریق ایمیل و در سال روز انتخابات سال گذشته ریاست جمهوری ایران صورت گرفته درباره تلفات جانی این جنبش میگوید اگر ما خواستار اصلاح نظامی هستیم که به فساد رسیده، اهداف انقلاب را نادیده میگیرد و حقوق مندرج در قانون اساسی و خون شهیدان را زیر پا میگذارد، باید بهای سنگین آن را هم تحمل کنیم. وی علت توقف تظاهرات خیابانی جنبش موسوم به جنبش سبز را پرهیز از تلفاتی می داند که از نظر او توسط نیروهای سرکوبگر دولت بر مردم تحمیل می شود. مهدی کروبی و میرحسین موسوی از سران جناح اصلاح طلب که برای سال روز 22 خرداد درخواست راهپیمایی کرده بودند، به دلیل عدم صدور مجوز و آنچه پرهیز از تلفات جانی و مالی مردم عنوان شد، از تصمیم خود صرف نظر کردند. آقای کروبی معتقد است که جنبش سبز علی‌رغم این سرکوب‌ها امروز بالغ‌تر و قوی‌تر از گذشته شده و همین مسئله به گفته او دولت را می‌ترساند. او می‌گوید به خاطر همین ترس است که طی یک سال گذشته حتی یک مجوز راهپیمایی برای مخالفان صادر نشده و نیروهای امنیتی در همه خاکسپاری‌ها حضور دارند. مهدی کروبی اجرای اصول قانون اساسی، اصلاح ساختار سیاسی کشور و حاکمیت قانون را از اهداف این جنبش اعتراضی می‌داند. این نامزد اصلاح طلب می‌نویسد که محمود احمدی نژاد را به عنوان رئیس جمهوری کشور قبول ندارد، اما به عنوان رئیس دولت کنونی ایران می‌پذیرد. خبرگزاری CNN با این جمله کروبی که آینده از آن مردم ایران است، این مصاحبه را به پایان می‌برد. حسن فرامرز، رادیو فردا.
بله، در مورد مصاحبه مهدی کروبی با خبرگزاری CNN شنیدیم. اما 22 خرداد ماه در ایران سالگرد دور 10 انتخابات ریاست جمهوری بود که تنها یک انتخابات نبود، بلکه مقطعی شد بر شروع دوران تازه‌ای در حیات سیاسی و اجتماعی مردم ایران. حوادثی که در طول یک سال گذشته در ایران اتفاق افتاد، توجه جهان رو هم به خودش جلب کرد. عده زیادی در جریان حوادث بعد از انتخابات در ایران بازداشت شدند، بعضی حکم محرومیت و تبعید گرفتند و بعضی هم به ناگزیر مهاجرت کردند و تعدادی هم کشته شدند. همه این اتفاقات انتخابات دور دهم رو به انتخاباتی جنجال برانگیز بدل کرد. در سالگرد این انتخابات در ایران اما چه گذشت؟ آیا اعتراض‌های خیابانی مثل سال گذشته در چنین روزهایی ادامه پیدا کرد یا اعتراض‌های مردمی به شیوه‌های دیگه به حیات خودش ادامه میده؟ از فهیمه خضر حیدری در این زمینه بشنویم.
سالگرد انتخابات دهم ریاست جمهوری در ایران در حالی سپری شد که به گفته سردار ساجدی نیا، فرمانده انتظامی تهران بزرگ، 91 تن به عنوان مظنون دستگیر شدند. روز 22 خرداد ماه همچنین عبدالرضا تاجیک، روزنامه نگار، بار دیگر از سوی نهادهای امنیتی بازداشت شد. میرحسین موسوی و مهدی کروبی، دو رهبر مخالفان در ایران، چند روز مانده به 22 خرداد ماه اعلام کردند که برای حفظ جان و مال مردم دعوت خود برای شرکت در راهپیمایی سالگرد انتخابات را لغو می کنند. با وجود این، اما بر اساس اخبار رسیده از ایران، پایتخت نشینان در مناطق مختلف کلان شهر تهران و بیش از همه در شمال، غرب و شرق از شب 21 خرداد ماه با فریادهای الله اکبر و شعار مرگ بر دیکتاتور بر سر پشت بام‌های خود اعتراضشان را به نمایش گذاشتند. از دیگر سو، حتی پیش از فرارسیدن 22 خرداد ماه، خیابان‌های تهران مملو از نیروهای امنیتی و گارد ضد شورش بود. مسئولان امنیتی و انتظامی از پیش هشدار داده بودند که هر گونه تجمع و اعتراضی با برخورد شدید روبرو خواهد شد. با این حال، شاهدان عینی در ایران از وجود تجمعات پراکنده و درگیری نیروهای انتظامی و لباس شخصی‌ها با شهروندان معترض خبر دادند.
ما الان در میدان انقلاب، خیابان 12 فروردین هستیم. هجوم شدید نیروهای بسیج و لباس شخصی و یگانه ویژه به مردم و حمله وحشیانه اونا، به شدت با مردم دارن مبارزه میکنن. یک دختر تقریبا 25 ساله رو که جمعیت ده کردن، هر کی نیرو داشتن بیش از 50,000 نیرو ریختن تو
تهران. فقط
مردمی که واسه دادن فقط داشتن دم روبروی دانشگاه تهران نگاه میکردن، نیروهای بسیج و لباس شخصی حمله کردن، با این تیرهای پلاستیکی به سمت مردم شلیک کردن.
به گزارش شاهدان عینی، تعداد ماموران امنیتی جمهوری اسلامی در سراسر تهران و به خصوص در کانون‌های سنتی برای شکل‌گیری چنین تجمعاتی از جمله میدان ولیعصر، میدان ونک، میدان هفت تیر مقابل دانشگاه تهران و سراسر خیابان انقلاب از میدان امام حسین تا میدان آزادی به حدی بوده است که از کوچکترین تجمع مردمی نیز جلوگیری شده و شهروندان ناگزیر متفرق می‌شدند.
طول میدان آزادی تا میدان انقلاب به وسیله نیروهای یگان ویژه بسته شده. انواع اقسام نیروها از نیروهای لباس سفید بسیجی، یگان ویژه، نیروی انتظامی، حتی راهنمایی، تمام ورودی‌ها و خروجی‌های خیابان آزادی هر چی اصلی فرعی بوده مملو و از نیروی روشون بسته شده. این خط ویژه وسط خیابون که در واقع اثر اتوبوس دیارتی توش میره عموما در اختیار نیروهای یگان ویژه اینها هستن، مدام در حال رژن.
روز 22 خرداد ماه همزمان و با شدت بیشتر در دانشگاه‌های مهم ایران نیز اعتراض‌های از سوی دانشجویان سازماندهی شد. از جمله در دانشگاه صنعتی شریف دانشجویان با برگزاری تجمع اعتراضی شعارهایی در اعتراض به آنچه از سال گذشته تا کنون در ایران رخ داده است سر دادند. اما جناح اصولگرا که خود را پیروز انتخابات سال گذشته در ایران می‌داند هم در سالگرد این انتخابات هیچ گونه جشن پیروزی به روال معمول برگزار نکرد. تحلیل علی افشاری فعال دانشجوی مقیم امریکا را می‌شنویم.
این به نظر من کاملا نشان دهنده از ضعف و هراس حکومت و همچنین جریان برنده در انتخابات بود که خودشون کاملا واقف بودند که اون پایگاه اجتماعی که ادعا می‌کنن هرگز ندارن و اگر می‌سن حرکت می‌کردن خوی باعث تشویق و واکنش متقابل جنبش سبز میشد و نیروهای خواهان تغییر احساس کردند که به هر حال این قضیه موازنه قوا رو به ضرر اونها به هم خواهد زد و همین که اونها برنامه برگزار نکردن، اونها که مدعی هستن که 63% آرا انتخابات ریاست جمهوری گذشته رو کسب کردن.
اعتراض‌های خیابانی در سالگرد انتخابات ریاست جمهوری در ایران در حالی کم و بیش ادامه پیدا کرد که برخی از ناظران سیاسی و اجتماعی از پایان عمر این شیوه اعتراضی میگویند. با این حال علی افشاری فعال دانشجوی مقیم امریکا تحلیل دیگری دارد.
جنبش سبز اگر در مقایسه با دیگر جنبش‌ها یک برجستگی بیشتری پیدا کرد، همین نمودها و خیزش‌های بیرونی در قالب اعتراضات خیابانی بود. غیر از این جنبش سبز فعالیتی نداشت و کارنامه غیر از این نداشت و اساساً در کشورهای غیر دموکراتیک و جوامع بسته این خیابان‌ها هستند که سرنوشت کارزار و مبارزات رو تعیین میکنن و اتفاقا حکومت‌های اقتدارگرا هم اول خیابون‌ها رو فتح میکنن و بعد جامعه رو به کنترل خودشون میکشن و بنابراین هیچ راه مبارزاتی دیگه و هیچ راه حل دیگه‌ای نمیشه بدیل پیدا کرد برای اعتراضات خیابانی. سایر اشکال مبارزه مکمل اون خواهد بود، نه جایگزین این.
در سویه دیگر همین مبحث، اما سراج‌الدین میردامادی تحلیلگر سیاسی مقیم پاریس ایستاده و به نمایندگی از کسانی سخن میگوید که روش حضور در خیابان‌ها را در شرایط موجود پرهزینه و کم فایده می‌دانند.
خود رهبران اعتراضات هم به این نتیجه رسیدند و جامعه ایرانی به ویژه طبقه متوسط شهری که در واقع پیشگامان اصلی این جنبش اعتراضی در طول یک سال گذشته بودند، با توجه به اینکه رشادت‌های زیادی رو به خرج دادن و حتی در مسئله جان و امنیت جانیشون هم باز خیلی رشادت کردند، اما به هر حال این یک اثر طبیعی است که آدمی برای جان و سلامت جسمی و امنیت خودش اهمیت قائله و این یه حق طبیعی اولیه هر شهرونده که آرمان خواهی داشته باشه، دموکراسی خواهی داشته باشه، اما در این حال به فکر امنیت و حفظ جان خودش هم باشه. با توجه به امکانات دنیای مدرن میشه این راه رو تغییر داد و اشکال دیگه ای از نوع اعتراضات مدنی رو در برابر حاکمیت و نسل ظهور گذاشت که این مقدار ریسک و خطر جانی برای شهروندان نداشته باشه.
یک سال از برگزاری انتخابات بحث برانگیز ریاست جمهوری دهم در ایران گذشت. تعدادی از شهروندان ایرانی در این یک سال کشته و تعداد بیشتری دستگیر و روانه زندان شدند. اعتراض‌های داخلی و خارجی به آنچه در این یک سال گذشت در سالگرد این رویداد همچنان بر قوت خود باقی است.
در سالگرد انتخابات ایران چه گذشت؟ آیا اعتراض‌های خیابانی مثل سال گذشته در چنین روزهایی ادامه پیدا کرد؟ فهیمه خضر حیدری نگاهی داشت به این موضوع. اما در ادامه، سالگرد انتخابات ریاست جمهوری ایران فقط در ایران مهم نبود. در کشورهای مختلف هم با انواع راهپیمایی، تظاهرات و مراسم مختلف برگزار شد. گزارش بکتاش خمسه‌پور رو بشنویم.
ایرانیان خارج از کشور همزمان با سالگرد انتخابات 22 خرداد در همبستگی با مردم ایران و زندانیان سیاسی در شهرهای گوناگون جهان تظاهرات و حرکت‌های اعتراضی برپا داشتند. فاطمه لنگرودی از شرکت کنندگان در تظاهرات پاریس.
از کنار دیوار صلح توی شاندمخت که برج ایفل همونجا هست شروع میشه و ما یک پارچه سبز رو به عرض 30 سانتی متر به طول 300 و خورده 400 متر تهیه کردیم که افرادی که قبول میکنن با ماسک سفید سمبل زندانیای گمنامه و پارچه سبز رو به جای اینکه دست هم دیگر رو بگیریم پارچه سبز رو میگیریم در کنار دست هم دیگه و میریم به طرف انولی.
در بروکسل پایتخت بلژیک نیز روز شنبه تظاهراتی برپا شد. انور میرستاری از شرکت کنندگان در تظاهرات بروکسل.
این حرکت امروز یکی از بی سابقه ترین حرکت های ایرانی ها در بلژیکه، برای اینکه افراد با عقاید و احزاب مختلف اینجا جمع شدیم، در کنار هم دست به دست هم دادیم، اختلافات قدیمی دیگه بین ایرانی ها نیست و همه همزدا با ملت ایران در داخل کشور به خاطر محکوم کردن جمهوری اسلامی و برای آزادی همه زندانیان سیاسی در ایران اینجا جمع شدیم.
و ما شرح تظاهرات روم را از نگین بانک از شرکت کنندگان در این حرکت می شنویم.
ما الان در روم هستیم، در میدان پاپولو در روم. در حقیقت بعد از تظاهرات منجلی سفارت ایران ملحق شدیم به تظاهرات اتحادیه‌های کارگری ایتالیا.
در پایتخت جمهوری چک پراگ هم حرکتی اعتراضی برپا بود. سیلویا سوتو.
اینجا تو مرکز پراگ هستیم، پایتخت جمهوری چک. یه مراسمی اینجا درست کردن برای سالگرد انتخابات ریاست جمهوری در ایران.
میه مجید نه پروسس پروتی برژنی سموواز به تهرانسکم ویزنی زچال درجه دوادو.
این صدا که الان داریم میشنویم، این خانم داره داستان مجید توکلی رو میگوید بعد از اینکه اعتصابش کسا شروع کرده.
لندن پایتخت بریتانیا نیز روز شنبه صحنه تظاهرات ایرانیان بود. کامران هاشمیان از شرکت کنندگان در تظاهرات لندن.
ما جلوی سفارت جمهوری اسلامی لندن هستیم. ایرانی ها و ایرانیان ها جمع شدن که اعتراض کنن به فجایع وحشتناکی که ایران اتفاق میفته، زندان سیاسی ایران آزاد بشن و بتونن صدای مردم ایران رو به گوش شهروندهای لندن برسونن.
و ما شرح تظاهرات آمستردام را از علیرضا کاظمی از شرکت کنندگان در این تظاهرات میشنویم.
ما برنامه رو این بار به شکل متفاوت آغاز کردیم. مقدمه برنامه در واقع یک تور دوچرخه سواری بودش برای همبستگی با این حرکت سراسری. عکسای زندانیان سیاسی رو و همینطور شعارهای بزرگ آزادی زندانیان سیاسی رو نصب کردیم. در واقع گردش اینا در شهر همراه با شعار دهنده های به زبانهای انگلیسی، هلندی و فارسی توی شهر می گذاشتن توجه خیلی از جمعیت مردم آمستردام رو جلب کرد.
برگزاری سالگرد انتخابات ریاست جمهوری ایران در کشورهای مختلف. گزارش بکتاش خمسه‌پور از رادیو فردا رو شنیدید.
حالا چرت و خط و خاشاک یه کاری میکنن؟
بنده زیر بار بدعت‌های غیرقانونی نهام.
حکایت همچنان باقی است. radiofarda.com.
اما نظر شما در مورد سال روز انتخابات ریاست جمهوری ایران چیست؟
یک سال پیش آقای موسوی بدون مجوز راهپیمایی کرد و گفت که قصر شهادت بده. حالا چرا کوتاه آمد؟ این نوع مقابل شدن با رژیم را به جای نخواهد برد. بعد از خمینی یاد بگیرن که از هیچ چیز نمیترسید.
خواستم بگم احمدی‌نژاد خدا خواستم، ملت هم خواستم، به خاطر همینم الحمدلله شکر خدا اومد جایی که میخواست بیاد. این هم علکی دن شوره شاخ میرن همش بی خوده.
میخواستم بگم آقای موسوی و کروبی خوب کردن که گفتن راه پیمایی نکنن، چون اینها برای جون مردم ارزش قائلن، ولی این حاکمیت برای جون مردم پشیزی قائل نیست و این جنبش سبز پیروز هست.
شماره تلفن پیامگیر رادیو فردا 2-0-0-42-02-21-12-41-13.
تا چند دقیقه دیگه مجله صدای دیگر، مجله زنان رادیو فردا پخش میشه که در مورد جنبش زنان و جنبش سبز خواهد بود. قبل از اون هم خبرهای روز رو خواهید شنید، اما قبل از همه اینها یک گزارش داریم، یک گزارش فرهنگی. سیاست‌های فرهنگی دولت دهم دامنه سانسور در ایران رو وارد مرحله تازه‌ای کرده. به گفته دست‌اندرکاران هنر نمایش در ایران، حلقه فشار و نظارت بر روی اهالی تئاتر در ایران تنگ و تنگتر می شود. در تازه ترین این محدودیت ها، شورای نظارت و ارزشیابی وزارت ارشاد از کارگردان نمایش کالیگولا خواسته که هر جا دو کلمه عدالت و اقتصاد در متن اثر آلبر کامو وجود داره حذف بشه. در غیر این صورت تنها 3 اجرا به این کار که بازیگران مطرح سینما و تئاتر ایران در اون نقش آفرینی کردن خواهد داد. مانیا منصور گزارش میده.
عدالت را حذف کنید، اقتصاد را حذف کنید، تنها 3 روز می توانید اجرا بروید. هر گونه تشویق تماشاگران مخالف بر عهده کارگردان است. اینها خواسته های شورای نظارت و ارزشیابی وزارت ارشاد اسلامی از یک کارگردان تئاتر در ایران است. به گزارش خبرگزاری کار ایران ایلنا، شورای نظارت و ارزشیابی از همایون غنی‌زاده، کارگردان نمایش کالیگولا که به تازگی اجرای آن در تماشاخانه ایران شهر آغاز شده است، خواسته که دو کلمه عدالت و اقتصاد را از متن اثر مشهور آلبر کامو حذف کند و در غیر این صورت تنها 3 روز اجازه اجرا خواهد داشت. همایون غنی‌زاده نمایش کالیگولا را با بازیگران مطرحی چون سیامک سفری، رضا بهبودی، رامبد جوان، صابر ابر و هنگام قاضیانی به روی صحنه برده است. این نمایش داستان زندگی کالیگولا از مشهورترین سزارهای روم باستان است که زندگی سرتاسر خشونت، دیوانگی و جنون داشت. آقای غنی‌زاده در گفتگو با خبرگزاری اینا گفته است درخواست‌های شورای نظارت و ارزشیابی بیشتر به یک طنز و جوک بی‌مزه می‌ماند و این خواسته‌ها را توهین به خود، گروهش و تمامی اهالی تئاتر دانسته است. شورای نظارت همچنین به کارگردان نمایش هشدار داده که اگر دو کلمه عدالت و اقتصاد را از متن کار خود حذف نکند، تنها 3 روز مجوز اجرا خواهد داشت که چنین اقدامی در تئاتر ایران بی‌سابقه است. همایون غنی‌زاده چنین اقدامی را شروع یک کنترل کاملا علنی در حوزه تئاتر ایران دانسته که باعث می شود به قول او فضا مسموم تر شود. شورای نظارت و ارزشیابی وزارت ارشاد همچنین از کارگردان نمایش کالیگولا خواسته است که تعهدی را امضا کند که بر اساس آن هر گونه تشویق تماشاگران مخالف بر عهده کارگردان است. این کارگردان جوان و مطرح تئاتر ایران در واکنش به چنین تعهدی میگوید: نمیدانم منظور از تماشاگران مخالف چیست؟ مخالفت با چه چیزی؟ آیا تماشاگران مخالف از کار من برداشتی را میکنند که شورای نظارت و ارزشیابی توان تشخیص آن را نداشته است؟ آیا من باید در برابر چنین چیزهای پاسخگو باشم؟ پایان نقل قول. اگرچه نظارت و سانسور متن‌ها و اجراهای تئاتری در ایران از جانب وزارت ارشاد مسئله تازه‌ای نیست، اما اعمال محدودیت‌های از این دست در تئاتر ایران اقداماتی جدید و کم سابقه محسوب می‌شود. پیش از این نیز معاون هنری وزارت ارشاد حمید شاه‌آبادی از محدودیت در اجرای متن‌های خارجی، مذهبی کردن متن‌های نمایشی و نظارت بیشتر بر تئاتر خبر داده بود. تینوش نظمجو، کارگردان تئاتر مطرح ایرانی که 1 سال از مقیم پاریس شده، در گفتگو با رادیو فردا اعمال نظارت بیشتر در تئاتر ایران را چالش سالهای اخیر هنرمندان تئاتر ایران با مسئولان فرهنگی جمهوری اسلامی می‌داند.
برای یک آدم تئاتری واقعا بخواد حرف خودش رو بزنه، مطمئنن که مشکل سانسور یکی از اصلی‌ترین مشکلاش هست در ایران. حالا صحبت این همیشه بود توی تمام این سالها که یک جوری سانسور رو در واقع دور بزنیم. با هنر میشه این کارو کرد، میشه به صورت غیر مستقیم با تماشاچی حرف زد. تمام این مدت در ایران یک جور آزمایی بود بین هنرمندایی که میخواستن یه حرفایی بزنن و حکومتی که میخواست اونها رو سانسور بکنه.
کارگردان نمایش کالیگولا که نمایش های موفقی چون آگاممنون و ددالوس ایکاروس را در کارنامه خود دارد، در واکنش به چنین برخوردهایی با اهالی تئاتر میگوید قطعا این گونه نخواهد ماند. مسلماً مدیران رفتنی هستند و هنرمندان ماندگار. پایان نقل قول. نمایش کالیگولا یک نمایش با سرمایه خصوصی و بدون کمک‌های مرکز هنرهای نمایشی است و از این نظر جزو تئاتر خصوصی و نه دولتی محسوب می‌شود. تئاتری که اگر اجرایش با مشکل مواجه شود، سرمایه گذاران آن برباد خواهد رفت. کالیگولا اولین تئاتری است که تبلیغات آن از تلویزیون ایران پخش شده و بیلبوردهای تبلیغاتی آن در گوشه و کنار شهر تهران به چشم می‌خورند. اگرچه تعدادی از این بیلبوردها توسط اشخاص ناشناسی از بین رفتند.
حذف دو کلمه عدالت و اقتصاد در متنی اثر آلبر کامو در نمایشنامه که در حال اجراست مونیا منصور گزارش می‌داد. با ما همراه بمونید که به نیمه دوم مجله شامگاهی می‌رسیم. رادیو فردا گوش میکنید. تا چند دقیقه دیگه سراغ مجله صدای دیگر میریم، صدای زنان در رادیو فردا. اما قبل از اون با بهروز کارونی خبرهای رادیو فردا رو بشنویم. بهروز
سلام. آیت الله احمد جنتی رئیس شورای نگهبان نسبت به دخالت محمود احمدی نژاد در وظایف و اختیارات مسئولین مختلف نظام هشدار داد. آیت الله جنتی در نامه‌ای به رئیس جمهوری اسلامی ایران ضمن رد ایرادهای او از برخی از مصوبات مجلس شورای اسلامی نوشت، طبق اصل 113 قانون اساسی آقای احمدی نژاد نمیتواند در مصادیق و جزئیات وظایف و اختیارات مسئولین مختلف نظام دخالت کند. آیت الله جنتی همچنین از دولت خواست تا قوانین تایید شده توسط شورای نگهبان را اجرا کند. محمود احمدی نژاد چندی پیش در نامه‌ای به شورای نگهبان برخی از مصوبات مجلس شورای اسلامی را در تناقض با قانون اساسی خواند و اجرای آنها را غیر ممکن توصیف کرد. سقوط یک اتوبوس به دره‌ای در جزیره سبو در فیلیپین در روز یکشنبه حداقل 18 کشته بر جای گذاشت. به گزارش خبرگزاری‌ها اکثر کشته شدگان ایرانی هستند. این اتوبوس حامل حدود 50 مسافر بود و در این حادثه تعدادی از سرنشینان این اتوبوس نیز مجروح شدند. به نوشته خبرگزاری آسوشیتد پرس، چند تن از ایرانیانی که در این حادثه جان باختند دانشجوی پزشکی در دانشگاه سبو بودند. تیم اسلوواکی روز یکشنبه با یک گل بر تیم الجزایر پیروز شد. در این مسابقه که در چارچوب جام جهانی فوتبال آفریقای جنوبی برگزار شد، تیم الجزایر از دقیقه 73 به بعد با 10 نفر بازی می‌کرد. اسلوواکی با این پیروزی در صدر گروه C قرار گرفت. خوشمخام همکارم تذکر داد اسلوونی. پس از اسلوونی تیم‌های انگلستان، آمریکا و الجزایر قرار دارند. بازی تیم‌های انگلستان و آمریکا در روز شنبه با نتیجه 1-1 پایان یافته بود. داوود سلیمانی از اعضای ارشد حزب مشارکت از احزاب اصلاح طلب ایران در نامه‌ای به آیت الله خامنه‌ای خواستار تحقیق درباره نحوه برخورد با زندانیان سیاسی شد. آقای سلیمانی که استاد دانشگاه الهیات دانشگاه تهران نیز هست، در این نامه نوشت در زندان تحت شرایط شدید روحی و روانی یه ضرب، شتم، فحاشی و اهانت مورد بازجویی قرار گرفته و از او در این وضعیت اقرار دروغ گرفته شده است. این عضو ارشد حزب مشارکت کمی پس از انتخابات ریاست جمهوری سال گذشته بازداشت شد نوشت، با وجود گذشت حدود یک سال همچنان دادگاه از پذیرش وثیقه سرباز می‌زند و او در بازداشت موقت به سر می‌برد. و مقام‌های عراقی اعلام کردند که در پی انفجار بمب در بانک مرکزی این کشور و تیراندازی میان نیروهای امنیتی و مردان مسلح در بغداد، حداقل 12 نفر کشته و 22 نفر مجروح شدند. به گزارش خبرگزاری رویترز، مهاجمان قصد سرقت از خزانه بانک مرکزی عراق را داشتند.
بهروز کارانی بود. خبرهای این ساعت رادیو فردا رو شنیدید. اما با ما همراه بمونید در طول مجله شامگاهی در نیمه دوم که صدای زنان رادیو فردا برنامه صدای دیگر پخش میشه و این بار در مورد تأثیر جنبش سبز بر جنبش زنان هست. تا 25 دقیقه آینده این برنامه رو خواهید شنید.
صدای دیگر،
صدای زنان
از ایران
و جهان.
سلام، به صدای دیگر خوش آمدید. من رویا کریمی مشت
و من فهیمه خضر حیدری با صدای دیگر با شما خواهیم بود تا یک سال پس از اون روزها
جایگاه جنبش زنان ایرانی را مرور کنیم.
با ما بمانید.
فهیم فاطمه، تو سال گذشته این روزا کجا بودی؟
خب آره، منم سال گذشته این موقع رای داده بودم و مثل خیلی های دیگه از نتایج آرا شگفت زده بودم. بنابراین خیلی با علاقه داشتم دنبال می‌کردم این مسئله رو که بالاخره عاقبت این ماجرا چه خواهد شد.
روزهای پرفراز و نشیبی بود، روزایی که فکر نمی‌کنم هیچ کدوم از کسانی که در اون روزها دغدغه ایران و ایرانی بودن رو داشتن بتونن اون روزها رو فراموش بکنن. اما به مسئله جنبش زنان برگردیم. در سال گذشته برنامه‌های متعددی رو در مورد نسبت جنبش زنان و جنبش سبز داشتیم که در هر مقطع زمانی بنا به موقعیت‌های سیاسی اجتماعی و موقعیت‌های جنبش زنان در اون به بازخوانی اونچه که گذشت و موقعیت‌های جدید جنبش زنان پرداختیم.
و در برنامه این هفته در ادامه این تحلیل‌ها میزگردی داشتیم با شهلا عزازی، جامعه شناس در تهران، و شهلا شفیق، نویسنده و فعال حقوق زنان در پاریس.
به صدای دیگر گوش می‌کنید. هفته‌نامه رادیویی درباره مسائل زنان. نشانی ایمیل ما zan@radiofarda.com.
عزیزی، اگر اجازه بدین از شما شروع بکنیم که در ایران هستید و اتفاقات جنبش زنان رو در سالهای گذشته از نزدیک مشاهده کردید. اتفاق به نظر برخی میمون و مبارک و به نظر برخی کاملا بی ارتباط این هستش که 22 خرداد در حال حاضر نقطه عطفی هست برای جنبش زنان و جنبش سبز. برای جنبش زنان به این دلیل که در 22 خرداد سال 84 تجمع مقابل مجلس شکل گرفت، 22 خرداد سال 85 تجمع در میدان هفته تیر که با ضرب و شتم زنان همراه بود و خودش نطفه‌ای شد برای کمپین 1,000,000 امضا، و برای جنبش سبز هم این که در واقع 22 خرداد آغاز طرح مهمترین پرسش مدنی ایران بود. شما از چه منظری به این تلاقی نگاه می‌کنید؟ آیا به نظر شما تلاقی معناداری هست؟ میشه این دو تا رو به هم ارتباط داد یا نه هیچ ربطی به هم نداره؟
از لحاظ عددی یک تقارنی شد بدون برنامه‌ریزی قبلی و بدون هیچ معنایی، اما از لحاظ اینکه چه معنایی در این حرکت ها نهفته است، 22 خرداد سال 88 که مقارن با انتخابات بود یک پیشینه باید داشته باشه در ایران که سهم جنبش زنان و البته جنبش های دیگه، ولی الان تاکید به خصوص روی جنبش زنانه، در دادن آنچه که به عنوان مطالبات مردم در 22 خرداد مطرح شد، یعنی دموکراسی، آزادی انتخاب و اصولا آزادی به معنای واقعی خودش، سهم بسیار زیادی داشت. چرا که این حرکت هایی که زنان در طول 30 سال جمهوری اسلامی داشتند، سهم بسیار عمده‌ای در درخواست هایی که مردم ایران در 22 خرداد ابراز کردند و مطالبات مردم بسیار زیاد داشت.
خانم شفیق، یکی از مناقشه برانگیزترین مباحثی که سال گذشته در جنبش زنان مطرح شد در روزهای پیش از انتخابات 22 خرداد ما، طرح مطالبات زنان از کاندیداهای انتخاباتی بود که شما به عنوان منتقد این ائتلاف معتقد بودید که اصلا زنان ایرانی نباید چنین انتخاباتی رو به رسمیت میشناختند و نباید وارد چنین بازی سیاسی میشدند. یک سال از اون بحث ها گذشته و فعالان جنبش زنان در ایران معتقد هستند که اصلا این بحث اعتراضات مسالمت آمیز و پرهیز از خشونت که به عنوان یکی از مهمترین ویژگی های جنبش سبز در حال حاضر داره ازش نام برده میشه، اصلا برخواسته از جنبش زنان هست. آیا شما این ها رو میپذیرید؟
من فکر میکنم که این یک جنبش فراگیر هست که یه جایی با هم دیگه جنبش زنان و جنبشی که از اون عنوان جنبش سبز یاد میکنم با هم تلاقی میکنه کامل در اهداف خودش، و فکر میکنم که شاید نشه گفت که کی دیگری رو ایجاد کرده، ولی میشه گفت از این تلاقی حرف زد و اونم جایی هستش که مسئله آزادی مطرح میشه به عنوان من، به عنوان فردیت. برگردیم حالا به اون قسمت اول صحبتتون، موقعی که مطرح کردم من نقد خودم رو به مطالبات همگرایی، حالا نتایج رو ما دیدیم. یکی اینکه اولا انتخابات آزاد نبودنش باعث شد که در واقع مردم با شعار آزادی به خیابان آمدن، یعنی به نظر من دقیقا از پیش میشد دید که این به جایی نمیرسه این صندوق رأی، یعنی با تجربه 8 سال بعد از اون به هر حال آشکارتر میشد دید. تنها بشه گفت جنبه مثبتش این بود که خیزش عمومی رو ایجاد کرد که این خیزش به نظر من ماهیت ضد توتالیتر داره، یعنی چون آزادی وجود نداره با سکوت شروع میشه و توی این سکوت زنا تو میدونن و همچنان که نوشتم و گفتم این کلیشه های جنسیتی برداشته میشه و این زنا دوش به دوش مردم میان تو خیابون. منتها بعد از اون وقتی که سرکوب هست و دیدیم که چجوری سرکوب شد و چجوری این سرکوب ادامه داره، این خواسته های قبلی که زنا مطرح کردن از جمله در کمپین یک میلیون امضا، به نظر من باید گره بخوره به این بحث آزادی، چون الان بحث آزادی بعد از این ماجرای رأی من و این من و فردیت و آزادی وارد میدون شده. خب حالا این مسئله در مقابل جنبش زنان وجود داره که اگرچه شعاراشون کماکان به قوت خودش باقی، اگرچه اشکالی که در پیش گرفتن امروز خیلی تاثیر خودشون نشون داده مثل شبکه ای و اینا، نمیشه این رو با مبارزات مشخصی که امروز یک مرحله گذشته و دیگه مسئله به اصطلاح آزادی مطرح شده در فضای سیاسی عمومی و مدنی، چجوری میشه اینا رو با هم
خانم اعزازی؟ در واقع در تکمیل صحبت خانم شفیق، ایشون نکته ای رو مطرح کردن که بعد از تمامی اتفاقاتی که در طی سالهای گذشته رخ داده، زنان ایرانی دوش به دوش مردان به میدان مبارزه اومدن و به خیابان ها اومدن. اما تفکری منتقد هم وجود داره که میگه این حضور زنان ایرانی تنها یک اتفاق بود، تیری بود که اتفاقا بر سینه ندا آقا سلطان نشست و زهرا رهنورد به عنوان همسر میرحسین موسوی که در مناظره انتخاباتی خودش اون رو به عنوان روشنفکرترین زن ایرانی معرفی کرد، تنها با فشار، اصرار و حضور مداوم فعالان جنبش زنان بود که تبدیل به یک چهره فعال در حوزه مسائل زنان شد. وگرنه زهرا رهنورد در تمام سالهای پیش از این و سابقه‌ای که از خودش به جای گذاشته، هیچگاه تفکر پیشروانه در دفاع از حقوق زنان رو نداره. نظر شما در مورد این نقد چی هست؟
اینکه زنان اتفاقی وارد این ماجرا شدند، این رو من نمیتونم قبول کنم، چون واقعا همینطور که در قبلم اشاره کوتاه کردم، البته حالا ما فقط دوره جمهوری اسلامی رو ببینیم، ولی من معتقدم که قبل از اون هم همین جنبش ها وجود داشت. در تمام این دوران زنان با زحمت فراوان در پی مطالبات خودشون بودند. شاید تفاوتی که در جمهوری اسلامی با سایر دوره‌های قبل داشت این بود که هر بار که اتفاقی میافتاد، انقلابی میشد، تغییری به وجود میومد، عملا به زنان میگفتن که صبر کنید، بعد از خوب شدن اوضاع، حالا از طریق احزاب سیاسی یا گروه‌های دیگه، شما هم به حق خودتون میرسید. بعد از انقلاب اتفاقی که افتاد این بود که زنان دیگه وارد گروه‌های مختلف سیاسی نشدند، بلکه خودشون با تحمل مشقات واقعا زیاد، بدون جا، بدون پول، بدون مکان، بدون امکانات، اینها دور هم جمع شدند و تونستند به تدریج کارهایی رو انجام بدن که حالا در اون مرحله دوره اصلاحات که امکان آزادی‌های بیشتری وجود داشت، واقعا از طریق ایجاد NGO ها، گذاشتن همایش و کارگاه و کارهای دیگه، نوشتن مقاله، چاپ کتاب، درخواست‌های خودشون رو مستقل و بدون توجه به گروه‌های سیاسی دیگه این رو بیان کنند. در نتیجه در 22 خرداد اتفاقی نبود که وارد شده بودند، اینها دارای امکانات زیاد بودند، از فرم سازماندهی در واقع ایجاد شبکه‌ها رو انجام داده بودند و دقیقاً مطالبات خودشون رو می‌دونستند چیه، و می‌تونیم بگیم که یک سهم عمده‌ای که به هر حال جنبش زنان و البته میگم جنبش‌های دیگه هم بود داشتن، پخش کردن مسائل حقوق بشر، حقوق شهروندی در میان جامعه، حالا از طریق کمپین‌هایی که انجام داده بودند و یا مثلا وارد کردن این گفتمانی که آزادی، حق انتخاب و غیره بود. بنابراین در تظاهرات 22 خرداد به بعد که یه جون تظاهرات نبود، تعداد زیادی بودن، ما میبینیم که زنان زیادی هم شرکت کردن، اگر حالا بیشتر از مردان نبودن اما حداقل نیمی از جمعیت بودند. و نکته‌ای که ما باید بهش توجه کنیم اینه که این زنان در هر قشر، در هر طبقه، در هر رده سنی که ما نگاه کنیم، به نوعی یکی از اون درخواستایی که جنبش‌های زنان مطرح کرده بود به اونها برمیگشت. نکته‌ای که من میخوام بگم اینه که ممکنه و به یقین تمام این زنان عضو جنبش‌های زنان نبودن، اما هر کدومشون به نحوی یک همپوشی داشتن با درخواستایی که جنبش‌های زنان داشت. بنابراین تمام آنانی که بودند به هر حال نقش مهمی در این راه بازی کردند. در مورد خانم رهنورد، به هر حال مثل خود آقای موسوی یا آنانی که وارد صحنه سیاست میشن، یک وجه دیگری پیدا میکنند و اینکه در صحنه سیاست به عنوان همسر کاندیدای ریاست جمهوری وارد شدند و در گفتار خودشون در سخنرانی‌هایی که داشتند به هر حال به مسائل زنان اشاره کردند یا عمیق‌تر پرداختند، این خودش نکته مثبتیه که تا قبل از اون اصولا در انتخابات ریاست جمهوری مطرح نمی‌شد. به هر حال اینکه ما لحظه‌ای نگاه بکنیم و در حال حاضر نگاه کنیم، ایشون در راه مسائل زنان دارن حرکت‌های رو انجام میدن.
خانم شفیق، شما یا توضیحی رو در این زمینه دارید؟
ببینید، من فکر می‌کنم که نکته اصلی اینه که همیشه هم تو تمام جوامع هم هست که اون چیزی رو که به اسم جنبش آزادی‌خواهی و جنبش فمینیستی مدافعان حقوق زنان هست، لزوماً توده وسیعی هیچ وقت در هیچ کشوری در هیچ شرایطی نیستن که با این شعارها به میدون میان، بلکه اینها همیشه نقش اهرم‌های فشار دارن. اون نقشی که جنبش‌های زنان در ایران و حتی در خارج کشور مطالباتی که مطرح شد اینا بازی کردن در طول این دوره 30 ساله. خب این اهرم‌های فشار به شکل‌های مختلفی تأثیرات خودشون نشون داده، ولی این یه توهمیه به نظر من که فکر کنیم که بعد تمام این جمعیت میلیونی میومدن اونجا و شعار زنان رو فریاد می‌زدن. منتها یک شکافایی وجود داشت، یک مسائلی وجود داشت تو این دوره که اونم نمیتونیم ما باز این توهمو داشته باشیم که این شعارها به طور فراگیری وارد همه جامعه شده. من فکر می‌کنم درست به دلیل همین توتالیتر بودن این ساختار و به دلیل سرکوبگر بودن این حاکمیت، چه در عرصه خصوصی و چه در عرصه عمومی، و به دلیل تبلیغات شدید ضد زن که در جامعه ایران در طول این 30 سال شده، ما نباید اینو فراموش بکنیم که در عین اینکه زنان مقاومت های خیلی زیادی کردن، از اون طرف هم ما مواجه هستیم با یک پراکندن یک گفتار ضد زن کاملا سیستماتیک و به طور دائم و یک خشونت شدید که ما این رو حتی دیدیم در سطح همین دوره، دیدیم در مسائلی که در زندان ها گذشت. ما میشه گفت که به شکل متناقض از یک طرف ما یک پیشرفته خیلی زیادی می‌بینیم، از یک طرف یک مسائلی رو می‌بینیم که یک دستور جدی کار علیه خشونت جنسی رو نشون میده که وجود داره. یعنی لزوماً این جنبش عمومی سیاسی نمیتونه به این جواب بده و یه شکاف‌های فکری فرهنگی خیلی زیادی هم هست که ما این شکاف‌ها و این تناقضات رو می‌تونیم مثلا در سمبول‌ها و نمادهای این جنبش ببینیم. یکی ندا آقا سلطان هستش که حرفم که بگیم که خب این تصادفی بوده، خب معلومه همیشه اون چه که تبدیل میشه به یک نماد یه چیزی ساخته یک فکر عمومی اجتماعی و این نیستش که کاملا مشخصات خودمون باشه. ما نمیتونیم بگیم که ندا قطعا فمینیست بوده، ولی اونچنان که از گفته های مادرش برمیاد میبینیم که یک زن جوانی بوده که خواهان آزادی بوده و از این حجاب رنج میبرد. بعدی که این نماد میشه به ما اینو میگه که یکی از تناقضات اساسی این حکومت مسئله جنسیتی زنانه. فقط اینو به ما میگه و این کافیه. ما میتونیم از این طریق این نمادها ببینیم که یکی از خواسته های بنیادی زنان این جامعه مسئله آزادی، مسئله اینه که اینا بدنشون تحت کنترل خودشون باشه و این رو ما نمیبینیم. مثلا فرض کنین تو نماد خانم رهنورد، یعنی من نمیبینم حداقل. ایشون در طول این دوره سقوط کردن، در دوره انقلاب کسانی بودن که جزء رهنوردان راه حجاب توسنگر توس بودن و خب این شعارشون بوده. منتها بعدن الان به علت تمام این چیزهایی که قبلا توضیح دادم، خیلی نکته خوبیه که ایشون بیان و صحبت بکنن از آزادی زنان و رفع تبعیض از زنان. میشه به عنوان یکی از چهرهای جنبش عمومی و کسانی که بالاخره شرکت داشتن به مناسبت کارنامه سیاسیشون از خانم رهنورد صحبت کرد، ولی نه کارنامه سیاسی ایشون و نه کارنامه رفتاری ایشون، ایشون رو به نظر من نماینده جنبش فمینیستی نمیدونه، به خصوص اینکه خود ایشون اصلا قائل به فمینیسم نیستن. در یکی از مصاحبه‌هایی که در دوره انتخابات، نه 30 سال پیش، در دوره انتخابات کردن، گفتم من به فمینیسم قائل نیستم به خاطر اینکه زن و مرد دو تا بالای پرندن.
خانم دکتر اعزازی، به نظر شما یا اونطوری که برخی از منتقدان میگن با جنبش سبز به جنبش زنان ایران واقعا لطمه وارد اومده؟ مثلا مواردی مثل تشدید فشار در مورد حجاب زنان، بازداشت روزنامه‌نگاران، نویسندگانی مثل ژیلا بنی یعقوب و فعالان مدافع حقوق زنان و حتی بازگشتن بخشی از قوانین سختگیرانه برای ورود دختران به دانشگاه ها؟
من با توجه به آنچه که میبینم و شاید هم دلم میخواد خوشبین باشم، جایگزین ها رو میبینم. یعنی درسته که فرض کنید فردی مثل ژیلا بنی یعقوب اگر دیگه نتونه بنویسه، واقعا خب صدمه خیلی زیادی برای این جنبش هستش، اما من میبینم که به صورت دائم افراد دیگه میان. حالا آیا این پتانسیل افرادی رو که سالها کار کردن دارند یا ندارند، اما اشتیاق رو دارند، میل رو دارند و میخوان کارهایی رو انجام بدن. و در این حال من هنوز توی خیابونها یک مقاومت‌هایی رو حتی بخوایم بگیم می‌بینید. یعنی این جنبش زنان فقط توی قشر دانشجویی که از شهرستان به تهران میومد درس می‌خوند و غیره نبود، بلکه بین آدمای معمولی هم، حالا با اون پوششی که دارند که رعایت می‌کنند یا رعایت نمی‌کنند به طرق مختلف. من خب قبول دارم که این مقاومت‌ها مقاومت‌های خیلی سطح پایین‌تری هستش، اما این مقاومت‌ها وجود داره و از بین نرفته. منطقه کاری که دولت داره میکنه و این فشاری که اینقدر داره وارد میشه، از اون طرف قضیه اگر نگاه کنیم ببینیم که عملا نمایشگر این امری که از کنترل، از نظارت زنان ناتوان شده، نمیتونه. و به نظر من کاری که داره انجام میده اینه که میخواد زنها رو، دخترها رو به نوعی برسه زیر سلطه پدران و شوهران خودشون. یعنی این که نمیتونن بیان تهران درس بخونن، تو شهر خودشون بمونن، زیر نظارت پدر خانواده، همسایگان، به خصوص تو شهرهای کوچیک قرار بگیرن. با وجود این به نظر من میاد که مردان در خانواده در طول زمان بسیاری از چیزهایی رو که درخواستای جنبش زنان از دولت هستش، که یک مقدار آزادی انتخاب شخصی و غیره، قبول کردن. حالا یا به علت تغییر نگرش یا به علت شرایط اجتماعی اقتصادی هستش. و فرستادن زنان به خانه عملا به معنای این نخواهد بود. اون برنامه و پروژه‌ای که وجود داره که نظارت مردان در خانواده رو روی زنان تشدید کنند تا دولت هم بتونه نظارت خودش رو تو حوزه عمومی روی اینها تشدید کنه، این رخ نخواهد داد.
خانم شهلا شفیق، با توجه به صحبت خانم دکتر عزازی که گفتن حتی بخشی از بدنی جنبش زنان مجبور به ترک ایران شدن و یا در ایران ماندند و خانه نشین شدند، آیا فکر می‌کنید که این بدنه نحیف جنبش 100 ساله زنان در ایران می‌تونه تاب تحمل تمام فشارهایی رو که در طی یک سال گذشته به اون وارد شده رو بیاره؟
سی اصلی که خانم صحبت خانم عزازی بود کاملا موافقم. اونم این هستش که زنان ایرانی تحولاتی که کردن، که البته این به معنی نیستش که زن روستایی با زن شهری یک جور تحول کرده، به معنی نیست که توی شهر، توی طبقات متفاوت اجتماعی، تو حتی محله ها حتی تنوع وجود داره و باز دچار اون مشکل نشیم که مثلا همه در یک جور میخوان و همه یه چیز میخوان. ولی به طور کلی ما شاهد یک تناقض خیلی بزرگیم تو ایران. نمینه که زنها در عرصه اجتماعی حاضر هستند با انواع مختلف و اینا دست سرکوب میشن و اصلا نیمه مرد که تلقی میشن، هیچی حقوق انسانی اولیه‌شون زیر سوال میره. میدونیم و این تناقض با خودش یک نیروهایی رو میاره، یعنی یک کسان رو که اصلا حق انسانی زیستن رو میخوان و خواستار اون هستن و خود به خود در تناقض قرار میگیرن با این نظام. ما میبینیم کسانی مثل خانم رهنورد که جزو پایه‌گذاران این نظام و مدافعان اصلیش بودن، خب امروز دارن از مسئله رفع تبعیض حرف میزنن. دیگه شما تصور بکنید اون اصلا دختر جوان رو که اصلا هیچ نقشی هم در وجود آوردن این نظام نداشته و تمام چیزایی هم که ازش ناشی شده اون رو هم باید تحمل کنه در زندگی روزمره‌اش. خب این خب طبیعتاً با خودش این نیروها رو میاره و اینکه این جنبش زنان چجوری به این معضلاتش جواب بده، به هر حال نیروهای کافی و مناسب و مستعد همونطوری که خانم عزازی گفتن در سطح جامعه ایران وجود داره. ولی حالا کسانی که تجربه های بیشتری داشتن، کارایی بیشتری داشتن، اونها چجوری میتونن با این نیروها صحبت کنن و اینها رو بتونن جمع کنن و این راههای متفاوتی که به وجود میاد، اون کانال های خبررسانی، فرهنگ ساختن، بلکه میدونیم ما یه مجموعه دستور کار خیلی خیلی وسیع رو این جنبش زنان داره. یعنی حالا چه پیوندش با جنبش سیاسی عمومی هستش که مسئله آزادی رو در صدر خواستهاش قرار میده و اینجا مردا میتونن حتی در یه جایی با زنا همراه بشن، چون این نظام مردا رو بی قدرت کرده و بهشون به اصطلاح امتیازات جنسی میده به مردا، ولی در این حال اونا رو اصلا به عنوان شهروند حساب نمیکنه، چون هیچ کسی به عنوان شهروند حساب نمیکنه. در نتیجه این فمینیست ها چه زن چه مرد چجوری بتونن این گفتار برابری و آزادی جنسیتی رو در سطح جامعه در برابر این فشارها ترویج کنن؟ یک ویژگی این فشارها اینه که این گفتار گوش شنوای بیشتری پیدا میکنه تو مردم. من فکر میکنم که اونجا مسئله زبون مستقل جنبش زنان خیلی مهمه، چون که یک بخش اینه که خب یه جنبش سیاسی عمومیه و بعد بتونه زنان توش نقشش کنن، یه بحثیه که خب خیلی مهمه. ولی بحث دیگه اینه که جنبش حق خواهی زنان که مردانی هم میتونن درش مشارکت داشته باشن، اگر که به اون درجه از آگاهی فمینیستی رسیده باشن که داریم ما مردان شاخص رو که نقش بازی کردن در این جنبش تو مردان جوان به خصوص، تا وقتی که این زبون مستقل نباشه حتی تاثیرش هم روی اون افراد رهبری های جنبش سیاسی نمیذاره. بدون اینکه ما بیایم حالا بگیم که تند باشه یا کند باشه، به هر شکلی این نقد رو مطرح کردن به نظر من تاثیر خیلی مثبتی میذاره. و هر وقت که حاکمان شروع میکنن به اینکه زنا رو بیشتر تحت فشار قرار بدن، نشون دهنده یک ناتوانی عمومیشون هم هست. در اینجا همیشه زنا هستن که هدف اصلی قرار میگیرن، به خاطر اینکه اینا میخوان توجیه بکنن سرکوب کل جامعه رو. و خب اینا یک حاکمیت ضد زن، ما در این هیچ شکی نداریم، حالا اگر که حتی در کابینه‌شون وزیر زن رو هم بیارن. یعنی کنترل جنسیتی پایه‌های اساسی نظام حکومتی ایرانه.
صدای دیگر،
صدای زنان
از ایران
و جهان.
زنان چه میگویند؟
تلاش برای دستیابی به حقوق برابر زنان.
زنان چه میخواهند؟
برابری در قانون برای زن ایرانی به وجود بیاد.
زنان چه میکنند؟
پس از تجمع مقابل دانشگاه تهران
زنان رو میزد.
آن روز پلیس
صدای دیگر
برنامه‌ای برای زنان
و مردان،
یک شنبه ها بعد از خبرهای ساعت 19:30
از رادیو فردا.
از قرار معلوم بحث حجاب زنان در ایران و پیام تلفنی یکی از شنوندگان این برنامه از بوشهر همچنان حاشیه‌های خودش رو داره.
بله، بعد از اختصاص دادن دو برنامه به بررسی حق زنان بر بدن خودشان، همچنان شنوندگان محترم برنامه صدای دیگر تماس میگیرن و نظرات خودشون رو با ما در میون میگذارن.
و من پیشنهاد میکنم کسایی که در جریان این بحث نبودن برای باخبر شدن از جزئیات این موضوع به وبسایت رادیو فردا مراجعه کنن و شرح اون چیزی رو که در هفته‌های گذشته در مورد حق زن بر بدن خود در این برنامه مطرح شد مطالعه کنن.
امروز هم به چند پیام تلفنی شنوندگان برنامه صدای دیگر گوش میدیم.
زن زمانی که حقوق اختیار بدن خودش را داره که مسلمون نباشه. زمانی که یک زن یا یک مرد مسلمون باشه، تابع قوانین همون اسلام می باشه که یک زن میتونه حق و حقوق خودش داشته باشه، اختیار بدنش داره، ولی نه این که بره به همه کس این بدن در اختیار بذاره یا بره هر جور دوست داره لباس بپوشه. یه قوانینی در اسلام هست، یه قوانینی هم در اروپا هست. آزادی هست، زن خودش شوهر را انتخاب میکنه، خودش طلاق میگیره، خودش هم زندگیش میکنه، هیچ موردی هم نداره، کسی هم معترض نمیشه. ولی در اسلام کسی که در یک کشور مسلمان زندگی میکنه طبق قوانین اسلام باید باش رفتار بشه، نه اینکه هر دو دوست داره. ما الان زنامون دارن آزادی برای خودشون که دارن از قوانین اسلام سر رفته، اصلا نمیشه گفت مسلمون.
سلام، از شیراز تماس میگیرم. در مورد این آقا که از بوشهر تماس گرفتن، گفتن که زن نمیتونه هر پوششی رو که دوست داره بپوشه و یا تو پیاده رو بره. اول که زن عقل داره، زن حیوان نیست. این یه نوع تعجل تعصب 1400 ساله که این آقایون دارن، نمیدونم بهشون تعمیل شده یا حالا هر چیز دیگه. به هر حال زن عقل داره و شعور داره، هر طوری که جمع یا یک کشوری جمعش تصمیم بگیره زنا میتونن رعایت کنن، نه اینکه زور باشه.
من بگم که اگر واقعا یک خانومی به شوهرش خیانت بکنه به این خیار که بر بدن خودش حق داره، آیا اون مرد دیگه میتونه تو اون جامعه زندگی بکنه؟ مثلا تو جامعه ما یه جامعه با فرهنگ هستیم، اون مرد دیگه تو اون جامعه نمیتونه زندگی بکنه. اون حیثیت از دست رفته مرد کی جبران میکنه واقعا؟ یعنی اون مجازاتی که برای این خانوم باید در نظر بگیرن چیه؟ لطفا جواب بدین خانم کارشناس.
این آقا یک مشکل فرهنگیه که این مشکل فرهنگی باید حل بشه، ولی متاسفانه یه عده که از این فرهنگ سوء استفاده میکنن اینه به جنبه سیاسی متصل کردن. مردان توقع دارن هر کاری بکنن، هر کار فساد یا هر کار زشت انجام بدن، هیچ خانما ایراد نگیرن، هیچ اشکالی نداشته باشه، ولی همه نمونه از زنها از خانما میخوان ایراد بگیرن در مورد حجاب، در مورد چیزهای دیگه. فرض کن مثلا یه خانم خدای نکرده به راه بد بره، بله هزار بلا به سرش میارن، اعدام کنن، سنگسار کنن، ولی همه آقایون و مردا خیلی کارهای زشت انجام میدن در خفا، قسم هم میخورن که ما این کارا نکردیم، به توقع دارن از نظر خودشون هیچ ایرادی نداره، ولی اگه اینا اعتقاد دارن به هستی و نیستی به خداوند، پس بنابراین نباید این کارا کنن. اینم که این وقت یه عده اصلا گیر میدن به اجاب، واقعا یه عده هم که اصلا کسان دیگه مربوط به اونا نیستن گیر میدن، برای که این فرهنگی که پیاده کردن یه عده سوء استفاده کنن، اینا هم از اون آگاهی وارد نیستن، میان گیر میدن به دیگران که آقا حجابش بده فلان. اگه واقعا همین مشکل مردم کشور ما از حجاب حل میشه، خب مسئله نیست که مرد خانم ها میدن به دیگه حجاب دو تعدام میدن، ولی مشکل از جای دیگه هست.
در مورد آزادی زن، وقتی زنی هنگام ازدواج 1000 سکه طلا برای خودش مهریه قائل میشه، این یعنی خودش رو تملک تر آورده به مرد، یعنی مرد مالکش میشه. این زن به وسیله مهریه خودش رو میفروشه به مرد. این دیگه چه حقی میتونه داشته باشه؟ این فرهنگ از دونو ریشه غلط کرده.
به نظر من خانم‌ها هم دقیقا مثل آقایون باید از حق مساوی و برابر استفاده باشند و این حق هر انسانیه که بر بدن خودش اختیار کامل داشته باشه، حالا چه زن باشه چه مرد، فرقی نمیکنه. و من واقعا برای اون آقایی که برن از بوشهر تماس گرفته بودن تو اون برنامه شرکت کردن، متاسفم که همچین نظری رو دادن. بد نیست ایشون یکم عمیق‌تر به مسائل نگاه کنن و به این نتیجه برسن که الان رژیم جمهوری اسلامی و قانون از ایشون و طرز تفکرشون و همچنین امثال ایشون حمایت میکنه، اما فردایی که دیگه جمهوری اسلامی نباشه و فضای جامعه خیلی بازتر شه، مردم هم آگاه‌تر شن این آقا چجوری میخواد جامعه زندگی کنه و بابت اعمال و رفتار گذشتش جوابگو باشه.
مردسالاری یک پدیده‌ایه که ما زنها مصوبشیم، ما زنهایی که مادر هستیم پسرهامونو خودمون مردسالار میکنیم. پس ما مادرها باید و پسرهامون رو جوری تربیت کنیم که مرد سالار نشن، طوری تصور براشون پیش نیاد که چون مردن حق دارن هر کاری میخوان بکنن. وظیفه ما مادرهاست که با این سنت غلط که تو کشور ما حاکمه مبارزه کنیم.
شماره تلفن پیامگیر رادیو فردا 2042-02-21-12-41-13. نظر خود را با دیگر شنوندگان رادیو فردا در میان بگذارید.
باز هم باید اعلام کنیم که باب این گفتگو بازه و در هفته‌های بعدی باز هم کارشناسان مسائل زنان به تحلیل این موضوع حجاب و حق زنان بر بدن خودشون خواهند پرداخت.
پس تا هفته دیگر و صدای دیگر،
پاینده باشید و شادمان.
اخبار رادیو فردا.
عبدالله نامزد ریاست جمهوری افغانستان.
پارازیت گوشتون رو آزار میده؟ برای دسترسی به اخبار به وبسایت ما مراجعه کنید. radiofarda.com.
عبدالله نامزد ریاست جمهوری افغانستان.
می‌بینین که یه راه حلی هم واسه مشکل پارازیت اونجا هست. فقط کافیه روی پخش زنده کلیک کنید.
به انتهای مجله شامگاهی رادیو فردا میرسیم. ممنون از اینکه با ما بودید در این یک ساعت. همینطور همراه بمونید که 15 ثانیه دیگه با بهروز کارونی خبرهای جدید رو از رادیو فردا میشنوید. در مجله شبانگاهی با هم با شما خواهم بود. خدا نگهدار.